أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در بحث از قلمرو به ضرر، جهت اول مورد بحث قرار گرفت. جهت اول این بود که قاعده لا ضرر شامل اضرار بر نفس هم میشه یا نه. ما در مورد اضرار بر نفس از دو حیث بحث کردیم. یکی این که آیا اضرار بر نفس مشمول قاعده لا ضرر هست یا نیست، و دوم این که با قطع نظر از این قاعده اساسا حکم اضرار بر نفس چیست. این رو اجمالا گذروندیم. اما بحث در جهت دوم مربوط به حد و اندازه ضرره. قهرن بحث در این جهت طبق مبنای مشهور و طبق مبنای مختار متفاوت میشه. طبق مبنای مشهور یا همون نظر مرحوم شیخ که قاعده لا ضرر دلالت بر نفی حکم ضرری میکنه، بحث از این زاویه مطرح میشه که اون حد و اندازه ضرر رافع تکلیف کدامه. وقت بحث میکنن خود مرحوم شیخ در این باره عرض به حضور شما، مثلا از یک جهت می‌فرماید این ضرری که رافع تکلیفه فرق نمی‌کنه به اختیار مکلف ایجاد شده باشد یا به غیر اختیار مکلف. وقت اینجا وارد این بحث‌ها می‌شوند که مثلا اگر کسی با علم به این که آب برای او ضرر داره اگر عمدن خودش را جنوب کند، آیا این وظیفه او تیممه یا غسله؟ خب اینجا تقریبا باز مشهور گفتند که تیمم واجبه و عملش صحیحه، هرچند برخی از قدما با استناد به روایتی گفتند که این با از اونجا که خودش باعث جنابت شده این باید غسل بکنه. حالا ما وارد اون بحث نمیخوایم بشیم. عمده این است که طبق نظر مشهور بحث درباره حد و اندازه ضرر از این زاویه است که اون حد و اندازه ضرر رافع تکلیف چه مقداره. خب اینجا اون وقت وارد این بحث شدن که آیا ضرر مثلا ضرر یسیر باشه یا خطیر، ضرر معتنابه باشه یا غیر معتنابه. نوعا معتقدند که ضرر غیر معتنابه و ضرر یسیر رافع تکلیف نیست. اینو بسیاری از فقها بهش فتوا دادن و عرض به حضور شما در جاهای مختلف هم بهش اشاره کردن. حالا عرض میکنم این چون بر ممشای مشهور من دارم اینجا این مسئله رو عرض میکنم. مثلا مرحوم صاحب جواهر از علامه در منتها نقل کرده که علامه فرموده ذهب علما اونا اجمع الا انه ما بل اذا خاف على نفسه من استعمال الماء فله التيمم والخوف ينصرف حسب الفهم العرفي الى العقلائي الذي يعتد به العقلاء. جواهر جلد 5 صفحه 105. یا مثلا در مجمع الفائده باز همین به اصطلاح در خصوص تیمم اشاره به این حد و اندازه ضرر کرده که لا شک فی وجوب تیمم عند تعذر استعمال الماء لفقده او للمرض الذي يضر استعماله ضررا بینا حيث يقال عرفا انه ضرر. مجمع الفائده جلد 1 صفحه 214. باز صاحب جواهر در یه عبارتی که اوسع از این دو عبارت از حیث مورد و موضوع، این رو هم درباره حرج و هم درباره ضرر فرموده که ان المراد بهی، یعنی ای الحرج و الضرر، المشقت التي لا تتحمل عادتا و هو الذي يسقط عنده تکلیف بالصوم و الصلاة من قیام او جلوس و غیر ذلك، لا مجرد المرض الذي لا يعتد به في العاده. جلد 5 صفحه 106. به هر حال الان اینو من عرض کنم، نوعاً مشهور در باب ضرر رافع تکلیف این رو مطرح کردن که باید به حدی برسه که عقلا اون رو ضرر محسوب کنن، یک ضرر معتدن به باشه، ضرر یسیر رافع تکلیف نیست، مگر در مواردی که ما دلیل خاص داریم. در یه مواردی عرض به حضور شما ولو ضرر به اون معنا خطیر هم نباشه یا معتدن به هم نباشه، اونجا شارع مثلا حکم را برداشته. به غیر از موارد خاص در نظر مشهور ملاک کلی اینه. حالا من قرضم ورود به این بحث و بررسی نظر مشهور نبود، فقط چون مسئله حد و اندازه ضرر مطرح شده بود خواستم اجمالاً به نظر مشهور و امثال مرحوم شیخ هم اشاره بکنم که طبق نظر اونا این حد و اندازش چقدره. حالا راه‌های ثبوتش رو عرض می‌کنیم، اینکه اصلا چجوری ثابت بشه این مسئله. این فعلا محدوده ضرره. شما چی فرمودین؟
اینکه از علامه نقل فرمودین بیشتر روی جنبه خوف.
نه نه، بحث خوف
رو اونو کار ندارم که بالا خوف
عرض می‌کنم. خوف رو داشت، ما حالا با اجازه یه لحظه خوف رو داشت، ولی عمده
اوغلایی
بله.
نه
میدونم میدونم این بحث خوف رو داره، ولی اینو من توجه دارم، نکته‌ای که درش مطرحه اون مسئله اعتناء عقلا در حد فهم عقلا. نه اینم حالا اینو عرض میکنم، ما در بحث خوف حالا اونو مطرح میکنیم، اما با توجه نکته‌ای که درش هست به عنوان شاهد اون رو هم میتونستیم ذکر بکنیم. حالا اجازه بدید ببینید، این طبق مبنای عرض به حضور شما مشهوره. خب اما ما که نظرمون این شد اساساً لا ضرر ربطی به حکم شرعی نداره و مفادش نفی حکم ضرری نیست، بلکه لا ضرر در واقع نفی میکنه کنایتاً ان عدم الامضاء و عدم الجواز نسبت به ضرر رساندن به خیشتن و ضرر رساندن به دیگران و در تنگنا قرار دادن دیگران. حالا عدم جواز و عدم امضاء فهمیده میشه. خب ما قراره هم عرض کردیم این در واقع ماهیتاً ممکنه همون نظری باشه که امام فرمودن، با این تفاوت که امام این رو نهی میداند، اونم یک نهی حکومتی و سلطانی، اما ما عرض میکنیم نه، این اصلا خود شارع داره اینو میگه، این نفیه با اون جهتی که عرض کردم و کنده خود شارع داره این رو بیان میکنه. این خیلی هم بعیده که ما عرض به حضور شما بگیم این یه نهی حکومتی و سلطانیست و شارع این موضوع رو بیان، در حالی که ما در روایات و آیات این موضوع رو دیدیم زیاد بیان شده، با وجود این که شارع در اون امور در این رابطه به اصطلاح در مواضع متعدد این حکمو بیان کرده، دیگه انتصابش به پیامبر به عنوان نهی حکومتی و سلطانی به نظر میرسه قابل قبول نباشه. خب حالا ما قهرن دیگه بحثمون از این زاویه نیست که ببینیم ضرر رافع تکلیف چه حدی داره. خب اگر بحث نتونه بر این میزان که ضرر رافع تکلیف حدش چیه شکل بگیره، آیا اساسا بحث از این جهت، جهت دوم یعنی اندازه و حد ضرر، جایی داره یا نداره؟ چون طبق این مبنا خب قهرن به طور کلی دست ما از لازرر کوتاه میشه. طبق مبنای مرحوم شیخ خب ما به طور کلی تکالیف و احکام ضرری رو با قاعده لازرر نفی میکنیم. وقت اونجا خیلی مسئله حد و اندازه ضرر اهمیت پیدا میکنه که این چه حدی از ضرر باید محقق بشه تا بتواند یک حکم و تکلیف به اصطلاح ضرری رو مرتفع کنه. اما اینجا اساسا مسئله دار مدار ضرر نیست. پس مسئله دار مدار چیه؟ ما بالاخره طبق این مبنا با تکالیف ضرری مثل صوم ضرری، حج ضرری و امثال اینها چگونه باید مواجه بشیم؟ آیا راهی داریم برای این که این تکالیف رو نفی بکنیم؟ خب حالا این یه بحثی است که باید در جای خودش بیشتر دربارش بحث بشه. من فعلا از این زاویه میگم که میخوام یه پیوندی بین مبنای مختار و نفی تکالیف ضرری ایجاد بکنم و از این راه گذر یک ارتباطی بین بحث از اندازه و حد ضرر با اون مبنا ایجاد بکنم. ببینید خب اینجا در مورد این که اگر تکلیفی مثل صوم ضرری باشه، آیا این تکالیف رو ما میتوانیم برداریم یا نه طبق این مبنا؟ راه‌هایی ممکنه اینجا طی بشه. البته این بنابر اینه که ما دلیل خاص نداشته باشیم، چون به هر حال اگر نص خاص و دلیل خاصی داشته باشیم که در مورد تکلیفی ضرر باعث میشه اون تکلیف نفی بشه، خب این که دیگه نیازی به این بحثا نداره، این قاعده و اینها نمیخواد. مثلا فرض کنید که ما در باب صوم یا در باب وضو نص و دلیل داریم که اگر فرض کن ضرری ایجاد بکنه اون طهارت مائیه جای خودشو میده مثلا به طهارت تراویه یا در مورد غسل مثلا. خب اینا بحثی نیست. اما اگر نص خاص نداشته باشیم، طبق فرض قاعده لازررم که به معنای نفی حکم ضرری نیست، اینجا خب بعضی از بزرگان تو ذهنم مرحوم شیخ الشریعه است، دیگران هم گفتن، امامم تبع اینها بر این عقیده است که لا حرج میتواند این تکالیف را مرتفع کنه. یعنی اگر تکالیف، اتیان و امتثال تکالیف مستلزم حرج و مشقت و عسر باشه به استناد قاعده لا حرج و ما جعل علیکم فی الدین من حرج، مرتفع میشه. اما اگر به حد حرج نرسه این تکالیف به قوت خودش باقیه. منتها در مورد حرج هم خب قهرن معیارش عرفه، این که آیا این حرجی هست یا نیست و خود حرج حدش چقدره. گفتن همین عبارت مرحوم صاحب جواهر رو هم من اجمالا عرض کردم که یعنی اون مقداری که عادتا عرض به حضور شما تحملش مشکل باشه، اون المشقت التي لا تتحمل، عادتا صرف یک چیز عادی و مرض معمولی که خیلی بهش مثلا اعتنا نمی کنن مثل سرماخوردگی، این مانع مثلا وجوب وضو یا وجوب صوم نیست، باید یه چیزی باشه که عادتا تحملش مشکل باشه. حالا اون خیلی موضوع، اصلا موضوع بحث ما اینجا نیست. عمده اینه که در مواردی که نصی و روایتی نداریم و تکلیف در حال همراه با یه هرج و مشقتی باشه، این تکلیف رفع میشه، لذا با ضرر کاری ندارن. ضرر هم اگر به حد هرج برسه، این موجب نفی تکلیف میشه، اما اگر به حد هرج نرسه، این رافع تکلیف نیست.
حتی اگه ضرر شدیدی باشه که مشقت نداره، مثلا یه بیماری که در درون،
حالا اون دیگه مثلا عمده ملاک میشه هرج. گفتم در یه جایی ممکنه نص خاص داشته باشیم، اگر نص نداشته باشیم داریم بحث میکنیم ما. بله، در جایی که نصی نباشه حرج هم به هر حال به این معنا نیست که دیگه به اصطلاح به حد و مرز نابودی و نیستی برسه، یعنی واقعا عادتا اختلال ایجاد کنه، براش مشکلات و مشقات ایجاد کنه، این دیگه حالا یه امر عرفیست دیگه. از حضور شما بنابراین فی نفسه اگر بخوایم به لا حرج استناد بکنیم برای نفی چنین تکالیفی، طبیعتا دیگه ضرر از مدار خارج میشه و بحث از حد و اندازه این موضوعیت نداره. اما یه راه دیگری هم هست که قبلا هم اشاره کردیم، و اون این که بگیم اتیان به چنین تکالیفی، یعنی تکالیفی که مستلزم ایجاد ضرره، از باب این که این مصداق اضرار به نفسه، این میتونه مورد بررسی قرار بگیره، چون بالاخره بر طبق قاعده و ادله دیگر اضرار بر نفس جایز نیست. حالا فی الجمله ضرر رسوندن بر نفس جایز نیست. خب الان ما مواجه میشیم با یک تکلیفی که از یک طرف بر عهده ماست باید انجام بدیم، ادله اون تکلیف این بار رو بر دوش ما گذاشته، از طرفی هم ادله حرمت اضرار به نفس میگه ضرر رسوندن حرامه، و ما میدانیم اتیان به این تکلیف به نوعی درش ضرر ایجاد میشه، موجب ضرر میشه بر ما. خب ما اینجا چه باید بکنیم؟ اینجا به نظر میرسه که خب در درجه اول باید ببینیم نسبت بین این دو دست دلیل، یعنی دلیل تکلیف و دلیل حرمت اضرار به نفس، آیا به نحوی هست که یکی حاکم بر دیگری باشه و مقدم بشه، که این مشکله، یعنی از یک طرف دلیل تکلیف عمومیت داره و اطلاق داره، تکلیف رو ثابت میکنه چه ضرر داشته باشه چه نداشته باشه، چون فرض اینه نص خاص هم نداریم. از این طرف هم ادله حرمت اضرار به نفس میگه ضرر رسوندن به نفس حرامه، این چه از رهگذر اتیان و امتثال تکلیف باشه چه غیر اون، مطلقا حرام. خب این چنین مواردی تقدیم یکی از این دو دلیل، دو دست دلیل بر دلیل دیگه مشکله. باید مسئله رو وقت ببریم تو باب تزاحم، یعنی ملاحظه کنیم که از این دو موضوع کدام اهمه و کدام مهمه. یه وقت تکلیف اهمیتش به حدی است که ضرر حاصل از امتثال اون در مقابل اون تکلیف مهم محسوب میشه. طبیعتا اینجا اتیان به تکلیف رجحان یعنی مقدم میشه. یه وقت عکس اون ضرری که بر نفس ایجاد میشود، اون ضرر به حدی است که نه به اصطلاح اون ضرر اهمیتش به حدی است که مقدم بر اون حفظ تکلیفه و امتثال تکلیف. طبیعتا اینجا باید جانب دلیل حرمت اضرار به نفس رو گرفت و تکلیف رو کنار گذاشت. خب به هر حال اگر مسئله ضرر از این طریق خوش به بحث ما باز بشه و ما قائل به عرض به حضور شما این بشیم که مفاد قاعده لا ضرر ربطی به حکم شرعی هم نداره، از راه حرمت اضرار به نفس و تقدیم اهم بر مهم بخوایم وارد بشیم، ممکنه فی الجمله بحثی لازم باشه درباره حد و اندازه ضرر، ولی چندان اهمیتی هم نداره اینجا، چون بحث اهم و مهمه و اینکه این ضرر نسبت به اون تکلیف آیا اهم محسوب میشه یا مهم محسوب میشه. و البته در مواردی که دلیل خاص داریم، طبیعتا وقتی مثلا یه روایت میگه اگر آب ضرر داشته باشه یا اگر روزه ضرر داشته باشه دیگه واجب نیست، اینجا باز جای این بحث پیش میاد که ما این ضرری که مثلا به استناد دلیل خاص و روایت خاص موجب نفی وجوب اون تکلیف شده حد و اندازش چیه؟ دقت میکنید؟ خب نه اونو ما گفتیم. ببینید در مورد اضرار به نفس پیروز در جلسه قبلی بحث کردیم دیگه. اونجا گفتیم که ظاهر ادله این است که ضرر یسیر بر نفس حرام نیست.
خود همین بحث از
قلمرو دیگه. حالا دیگه اینو ما دیروز اشارتون اشاره کردیم دیگه، من واردش نشدم. بله اونم اینجا قهرن بحثش میاد. یعنی به طور کلی عرض به حضور شما ضررهای غیر معتد به، ضررهای یسیر، ضررهایی که به اصطلاح قابل اعتنا نیستن، اینا قهرن در این موارد اصلا موجب حرمت نمیشند و دیگه بحثش. بنابراین پس در جهت دوم به اصطلاح نکته مهمی که عرض کردیم این بود که خب بحث از حد و اندازه ضرر طبق مبنای مشهور کاملا موجهه و لذا آقایون هم این بحث رو مطرح کردن، اشاره هم کردن به نظر مشهور در این باره. اما طبق مبنای مختار به اون توجیهاتی که عرض کردم جا برای بحث از حد و اندازه ضرر میتونه باز بشه، لذا اون ضرورتی که برای آیون در این بحث به نظر میرسه، یا حداقل اون وسعت دامنه نیاز مشهور به این بحث خیلی بیشتر از اون مقداری است که ما به اون محتاج هستیم. ما صرفا به این بحث نیاز داریم. یک، چرا؟ یک، اینکه اگر در دلیل خاصی تکلیفی نفی شده باشد به واسطه یه ضرر، ما حتی اندازه این ضرر رو بدونیم. دو، در صورتی که ما بخواهیم تکلیفی را از راه حرمت اضرار به نفس، حالا یا از باب تقدیم دلیل حرمت اضرار بر نفس بر ادله احکام، یا از باب حکم عقل به لزوم تقدیم اهم بر مهم، به نوعی مثلا بخوایم حد و اندازه این ضرر رو بدانیم، اونجا دیگه البته بحث اهم و مهم پیش بیاد، دیگه حد و اندازه ضرر مهم نیست. مهم اینه که عرض به حضور شما، یعنی مقصود اینه که ببینیم اهم کدامه.
اینجا تضاهم نمیتونه باشه، چون در مقام جعل و انشاء تعارضه، در مقام به سوء اختیار مکلف که نبوده بگیم تضاهمه.
نه، تضاهم بین اهم و مهم.
اهم و مهم هم زمانی
است. نه، الان با نگاه میکنم، این مثلا فرض بفرمایید از یک طرف وظیفه او رو وجوب روز است، خب این تکلیف، این یه درجه از اهمیت داره. از یک طرف روزه گرفتن برای او مساویه با این که مثلا در یه شرایطی است عمل انجام داده، اگر روزه بگیره اون زحماتش همه به باد میره، یا مثلا مادری داره بچه شیر میده، فرض بفرمایید این برای
تو نفس خود روزه است دیگه، یعنی
نه اینجا نه 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 تو نفس روزه نیست. نفس روزه برای افراد عادی حتش جو نمیدونم ضعف داره، اون اصلا مورد بحث نیست. بحث این است که این آتش و جوع و ضعف که ناشی از روزه است، این موجب این بشه که ضررهای واقعا جبران ناپذیری ایجاد بشه، مثلا حرج حالا همون بحثی که ما داشتیم ایجاد بشه، اون بحثش به صدا اون وقت مطرح. حالا یه حال این جهت دومه که من در حد اشاره علی کل المبنیین به اصطلاح عرض کردم. اما حالا بعد از این که معلوم شد، خب حالا باید حد و اندازه این ضرر معلوم بشه، خب بالاخره این حد و اندازه چیه؟ حالا رو مبنای ما ضرورت کمتری داره، رو مبنای مشهور ضرورت مهمتری داره. ضرر خودش یه موضوع عرفیه، این توجه به این جهت مهمه. در موضوعات عرفی قهرن حد و اندازش رو عرف تعیین میکنه و در لسان ادله وقتی حکم دائر مدار یک موضوع عرفی میشود، حدودش هم توسط عرف تعیین میشه. بعضی از موضوعات شرعی مخترع خود شارعن، اون رو از محل بحث خارج. یه موضوعاتی است که عرض به حضور شما شارع باید حدودش رو معین کنه، اون اصلا اختراع خود شارعه، اون که خب هیچ. بعضی از موضوعات مستنبته هستن، بعضی از موضوعات موضوعات محضه هستند. موضوع محض یعنی موضوعی که هیچ ردپایی از معتبر و جائل و شارع نسبت به اون مشاهده نمیشه. این موضوعات که در ادله ما فراوانند، این ابزارش به قول معروف دست عرفه. اگه حکم روی خمر رفته، اگه حکم روی مثلا تراب رفته، کی باید خمریت رو تا این تشخیص بده؟ عرفه. شارع میگه خمر حرامه، خمر مثلا نجسه یا پاکه، اما خمریت، تشخیص خمریت با عرف. اگه گفت عرف گفت این خمره، این حرمت بار میشه. یعنی تقریبا این که گفتن تحقق موضوع علت برای حکمه، موضوع علت برای حکمه، خب همینه دیگه. وقتی موضوع محقق شد قهرن حکم هم میاد. وقتی حکم شارع روی موضوع عرفی رفته، طبیعتا زمانی که این موضوع محقق بشه که عرف باید اون رو تشخیص بده، حکم هم ثابت میشه. حالا یه مواردی خود شارع تصرفاتی از حیث توسعه یا تضییق دامنه موضوع انجام داده، یعنی یه مواردی رو مثلا ملحق کرده با اینکه عرفن مثلا این مثل مسئله سفر مثلا، درسته؟ و سفر یه معنا و موضوع چیز عرفی داره. اما اگر حالا فرض کنید وجوب قصر دائر مدار سفر شد، حالا شارع اومد یه معنایی برای سفر اختراع کرد یا یک ضلع جدیدی بر سفر عرفی افزود، یعنی فرض کنید همون سفر عرفی دامنش توسعه پیدا میکنه، همون سفر عرفی دامنش توسعه پیدا کرده از دید شارع، و از حضور شما اون فرض کن اگر کسی به این حدم رسید، این طبیعتا مسافر محسوب میشه و بر او واجبه. پس اساس به اصطلاح مسئله ضرر به عنوان یک موضوع عرفی، طبیعتا باید حد و اندازش به وسیله خود عرف تعیین بشه و عرف معلوم بکنه که اینجا مثلا ضرر هست یا نیست، یا مثلا عرض به حضور شما ضرر یسیره یا ضرر غیر یسیره. اون وقت باید ببینیم اون ادله حکم را روی مطلق ضرر بردن یا مثلا بین ضرر یسیر و خطیر، یا ضرر معتدون به و غیر ضرر معتدون به تفصیل و تفکیک کردن، تفصیل دادن یا تفکیک کردن. این عرض به حضور شما یک مطلب که در جهت دوم ازش بحث شد، که اینم خب کاملا روشنه که ارتباطش با بحث قلمرو ضرر در قاعده چگونه است. فقط یه نکته باقی میماند و اون هم این است که به طور کلی این موضوع عرفیه به اصطلاح که احکامی دربارش در شریعت ذکر شده، این چگونه باید اثبات و احراز بشه؟ خب ما میگیم فرض بفرمایید که ضرر نفی شده، لا ضرر ولا ضرار فی الاسلام. حالا یا این رو اونجوری که مشهور گفتن معنا کنیم، یا اونجوری که به اصطلاح ما اختیار کردیم. چگونه این قابل اثبات و احرازه؟ البته این در واقع ضمن این که میتونه یک به اصطلاح جهت مستقلی باشه، ولی چون طرق ثبوت موضوع ضرر خیلی به قلمرو مربوط نمیشه. ما این رو دیگه در ذیل همین بحث از جهت دوم و در ادامه این مطرح میکنیم. ببینید راه های ثبوت ضرر یا طرق ثبوت این موضوع همون راه هاییست که به طور متعارف درباره سایر موضوعات مطرح شده. یعنی ما مواردی رو در شرع داریم که در اون موارد همین طرق متعارف ذکر شده. حالا یا این طرق وجدانی است یا تعبدی است. در یه مواردی هر دو طریق ذکر شده. مثلا ببینید در باب عرض به حضور شما تشخیص مجتهد، این که چی مجتهده چی نیست. مثلا ما میگیم آقا مجتهد اگر قائل به جواز تقلید مجتهد باشیم، نه اعلم. چگونه بفهمیم کسی مجتهده؟ یه راههایی رو گفتن. طرق تشخیص اعلم، این راجع به اشخاص. میام در مورد عرض به حضور شما موضوعات خارجی، کریت الماء، ما چجوری میخواد بفهمیم آب کره؟ یا نجاست الشیء، چجوری بفهمیم این عرض به حضور شما نجسه، این نجس شده؟ اینا همه بالاخره تقریبا، حالا با یه اختلافات جزئی به دلیل اینکه در بعضی از این موارد یه طرق خاصی ذکر شده، اما اجمالا در همه اینها یه طرقی رو تعیین کردن. این طرق به طور کلی دو دستن، طرق وجدانی و طرق تعبدی. منظور از طریق وجدانی یعنی این که انسان یقین پیدا کنه یا اطمینان پیدا کنه یا یک ظن عقلایی معتبر پیدا بکنه، این اثر برش مترتبه. فرض کنید با یقین پیدا کنیم این یقین داریم این ضرره، دقت میکنید؟ خود عرض کردم منظرش متفاوته ها. مشهور عمدتا میگن خب یقین پیدا کنه این ضرر داره، اگر یقین داشت پس تکلیف مرتفعه. حالا ما از این زاویه نمیگیم، ما میگیم یقین پیدا کنه این ضرره پس اضرار رسوندنش به خودش یا دیگران حرامه. یا مثلا در یه تکلیف خاصی که ما دلیل خاص داریم یقین پیدا میکنیم این ضرر داره، لذا به استناد اون نص خاص اون تکلیف رو برمیگردیم. به هر حال این یه راه عرض به حضور شما اصلی و اساسی است، یقین، اطمینان، یک ظن معتبر عقلایی. این اگر محقق شد طبیعتاً منتها حالا اینجا یه بحثی هست که حالا اگر مثلا ظن معتبر عقلایی برای انسان پیدا شد ولو از خبر یک فاسق، این کافیه. آقایونم گفتن یعنی اگر یه فاسقی خبر داد که انسان ثقه است، البته فاسقه ثقه خبری داد که بله دیگه، فاسق ثقه خبر داد که مثلا این ضرر داره، طبیعتا اینجا اون که بله. نه من دارم از این طرفش رو عرض میکنم، میخوام عرض کنم اونا ما رو گفتن، اما آقایون میگن مثلا اگر هر بودر شما ثقه‌ای خبر داد یا حتی غیر ثقه، بله حتی غیر ثقه، اونجا اگه انسان اطمینان پیدا کنه طبیعتا این موضوع محقق میشه و حکمم بار میشه. این مطلبیه که حالا فقها هم بهش تقریبا تأکید کردن. مثلا ببینید ما یه عبارتی از صاحب جواهر در همین رابطه نقل بکنم. این میگم عرض میکنم اینو صاحب جواهر، جواهر الکلام جلد 5 صفحه 110، مفتاح الکرامه جلد 1 صفحه 130، مستند الشیعه جلد 1 صفحه 215. اینا نوعا ذکر کردن، نظائر هم برای زیاد. اما حالا من یه عبارت جواهر رو میخونم که المدار فی ثبوت الضرر هنا و غیره مما کان کذالک علا علمهی او ذنهی المستفاد من معرفت او تجربت او اخبار عارف و ان کان سبیا او فاسقا بل و ذمیا مع عدم تهمت فی الدین. و بعد دلیل میاره در ادامه لوجوب دفع ضرر، یعنی چند جمله بعد لوجوب دفع ضرر المظنون و کذا. عمده اینه میگه مدار در ثبوت ضرر چیه؟ علم یا ظن، ظنی که از شناخت خودش یا تجربه خودش یا خبر دادن یک آشنا و عارف، ولو اینکه ذمی باشه، ولو بچه باشه، ولو فاسق باشه، ثابت میشه. پس در این که طریق وجدانی برای ثبوت ضرر معتبره، این بحثی نیست. فقها هم نوعا گفتن. اما در مورد طرق شرعی یا به تعبیر دیگر طرق تعبدی، خب در مورد طرق تعبدی هم عرض به حضور شما، مثل بیانه، بیانه یعنی شهادت عدلین، عرض به حضور شما طبیعتا خب محل بحثه آیا شهادت عدلین به اصطلاح اگر مفید اطمینان یا علم باشه معتبره، یا ولو اینکه مفید علم و اطمینان هم نباشه معتبره. اگر ما گفتیم خبر عدلین حتی اگر علم و اطمینان هم ایجاد نکنه حجیت داره، قهرن اگر دو نفر در مورد ضرر چیزی را گفتن این ثابت میشه باید. یا در مورد موضوعات، این در مورد احکامه، در مورد موضوعات عرض به حضور شما بحثه که آیا در مورد موضوعات عدل واحد خبرشون حجیت داره یا نداره. خبر واحد عادل، نه بحث بیانه ها، شهادت عدلین رو نمیگیم، یعنی یک عادلی که یک نفر عادل اگر در یه موضوعی خبر بده این حجیت داره یا نه. این مواردی از این دستی مقداریم درش اختلافه. اما به هر حال با طریق تعبدی هم بدون تردید این ضرر ثابت میشه، منتها باید اینا از حضور شما کارشناس باشن، یعنی عارف باشن، و الا اگر دو عادل یا یک عادل عارف نباشن این طبیعتاً انجهلن دارن حرف میزنن و این نمیتونه برای انسان به اصطلاح مفید باشه، علم و اطمینان که ایجاد نمیکنه، و حتی اصلا معلوم نیست اون دو نفری که قولشون میخواد مورد استناد قرار بگیره اگر عارف نباشن اصلا موضوعاً عنوان بیانه برشون صدق بکنه. این یک را. عرض حضور شما، شهرت هم یه راه، یه شهرت یا شیا، دقت میکنید، شهرت یا شیا هم عرض حضور شما به نوعی ممکنه بتواند مورد استناد قرار بگیره. اون نمونه این شهرت و شیا رو در مورد علمیت و اعلمیت و مواردی از این دست هم داریم، اینجا هم همینطوره. بالاخره شهرت داشته باشه این ضرر داره، یه شهرتی که بالاخره این شهرت و شیا هم میتواند مورد توجه قرار بگیره. این هم اجمالا حالا راه های ثبوت ضرره. حالا ما البته در مورد خوف ضرر هم اصلا هم از نظر معنا و مفهومش و هم طرق به اصطلاح اعتماد یا احراز عنوان خوف ضرر همین بحثو داریم که این رو انشالله عرض خواهیم کرد. اینم اجمالا من حالا بنام بر اینه که این جهتها رو کوتاه اجمالی عرض بکنیم، عبور کنیم تا بتونیم همه جهات مورد نظر رو انشالله در بارش بحث کنیم. الحمدلله رب العالمین.